اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز 6 اکتبر سال 2019 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. ارگ اظهارات نمونده ویژه روسیه برای افغانستان را که گفته است طالبان در میدان جنگ مشروعیت به دست آورده است رد کرد. درانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه در واکنش به اظهارات زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به صدای امریکا گفت که جنگ طالبان نامشروع است و این گروه در میدان نبرد شکست خورده است. زمیر کابولوف روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NSI هند گفت که طالبان در میدان جنگ در مقابل نظامیان افغان و خارجی مشروعیتشان را به اثبات رساندند. او همچنین گفته است که بدون مذاکره با گروه طالبان صلح در افغانستان تامین نمی شود و روسیه می خواهد از طالبان به مسکو دعوت کند تا درباره روند صلح با آن گروه از نزدیک گفتگو کند. آقای کابولوف همچنین ادعا کرده است که طالبان به دنبال رسیدن به قدرت در افغانستان نیستند، بلکه می خواهند که از یک طریق یک روند دموکراتیک مساویانه در قدرت شریک شوند. پس از تقابل با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، ارگ سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را از وظیفه‌اش برکنار کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه در صفحه توییترش از برکناری سرپرست سخنگوی وزارت خارجه به دلیل آنچه از دید ارگ اظهارات غیر مسئولانه پنداشته شده است از سمتش برکنار شده است. تقابل زمان آغاز شد که صبغت الله احمدی سرپرست سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مصاحبه با تولو نیوز گفت امیدوار هستیم پاکستانی ها به خاطر کشانیدن طالبان به میز مذاکره این بار با دولت افغانستان رک و راست و عملی کار کند. آقای صدیقی قبل بر این در واکنش به پذیرایی مقام های پاکستان از هیئت گروه طالبان در اسلام آباد پنجشنبه گذشته انتقاد کرد.
میزبانی از یک گروهی که انوزم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و به ویژه بر حکومت افغانستان که همیشه ما خواهان روابط حسنه با همسایه خود بودیم و توقع ما میست که از گروه هایی که هنوز هراس افغان هستند و به صلح تعهد ندارند به گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنند. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببره.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهارات سخنگوی وزیر خارجه افغانستان را رد کرده و آن را نظر شخصیش عنوان کرد. اما آقای احمدی ادعا کرد که موقف رسمی دولت افغانستان را از آدرس وزارت خارجه بیان کرده است. در این حال یک مقام وزارت خارجه افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که اظهارات آقای احمدی در مطابقت با سیاست خارجی افغانستان بوده و دلیلی که برکناری آقای احمدی از سوی ارگ این است که ریاست جمهوری می خواهد که سخنگوی وزارت خارجه پس از اجازه و مشوره سخنگوی رئیس جمهور مسائل را با رسانه ها شریک کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می گوید که بخش اعظم 4500 شکایت ثبت شده در این کمیسیون مستند نیست و روی همین دلیل احتمال تاثیرگذاری این شکایت روی نتایج انتخابات ضعیف است. بیشترین شکایت در مورد کار نکردن دستگاه بایومتریک، مشکل در فهرست رای دهندگان، اجازه ندادن رسانه‌ها و نهادهای ناظر برای نظارت از پروسه انتخابات، مداخله زورمندان در انتخابات در ولایت دوردست و تقلب انتخاباتی بوده است. زرمینه کاکر معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که روند بررسی شکایات انتخاباتی تا 13 روز آینده تکمیل خواهد شد.
آمار شکایت بسیار کم است و در 13 روز همه ولایت بررسی و تمام شده و نتیجه اعلام می شود. تا اکنون بررسی هایی که انجام شده است آمار مستند کمتر از 3% است، اما من فکر نمی کنم که این مسئله روی روند انتخابات تاثیر بگذارد، چون اکثر شکایتی که بررسی کرده ایم مستند نیست.
بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ 27 ماه میزان اعلام شود. مقام های امنیتی ولایت بادغیس امروز یکشنبه گفتند که در اثر درگیری مسلحانه 35 تن از طالبان کشته و 45 تن دیگرانان زخمی شدند. شریف الله چمتوز، قماندان امنیتی ولایت بادغیس می گوید که این تعداد از افراد طالبان در درگیری با قوای افغان در منطقه باغک شهر قلعه‌نو و مرکزی این ولایت کشته و زخمی شدند. آقای چمتومی افزود که شب گذشته 120 تن از طالبان مسلح به قصد سقوط پست پلیس در منطقه باغک در 5 کیلومتری شهر قلعه‌نو حمله گسترده را انجام دادند که با مقابله زمینی و هوایی قوای افغانستان روبرو شدند. این مقام امنیتی ولایت بادغیس همچنین از جان باختن یک سرباز پلیس ملی و زخمی شدن دو سرباز دیگر در جریان این درگیری خبر داده است. وزیر نفت ایران امروز یکشنبه گفت که تهران در مقابل فشارهای ایالات متحده مبنی بر صادرات تیل آن کشور تسلیم نخواهد شد، زیرا صادرات تیل حق مشروع جمهوری اسلامی است. جزئیات از حفیظ آصفی.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است که آن کشور به هر طریقه ممکن تیل خود را صادر خواهد کرد و با وضع تعذیرات و فشارهای ایالات متحده تسلیم نخواهد شد. آقای زنگنه گفت ما از هر طریق ممکن تیل خود را صادر خواهیم کرد و زیر فشار امریکا نخواهیم رفت، زیرا صادرات نفت حق مشروع ایران است. پس از وضع تعذیرات ایالات متحده بر صنعت نفت و تیل تهران، صادرات نفت خام ایران بیش از 80% کاهش یافت. ایالات متحده با تاریخ 8 می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعذیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد، تعذیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود مواجه کرده است. پس از وضع تعذیرات امریکا بر ایران، میزان سرمایه گذاری های خارجی در آن کشور کاهش یافت، زیرا شرکت های بزرگ نمی خواهد به خاطر تخطی از تعذیرات امریکا با مجازات ایالات متحده مواجه شوند. در واکنش به این اقدام امریکا، ایران به تدریج تعهدات خود را مبنی بر توافق هسته‌ای سال 2015 کاهش داد و غنی‌سازی یورانیوم خود را بیشتر از سقف تعیین شده افزایش داد، اقدامی که موجب نگرانی سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. پس از 5 روز مظاهرات مرگبار توأم با خشونت، بغداد پایتخت عراق امروز یک شنبه نسبتاً آرام بود. این آرامش نسبی یک روز پس از آن شهر بغداد را فرا گرفت که در اثر مظاهرات روز شنبه حداقل 19 نفر کشته شد. در اعتراضات ضد حکومتی 5 روز گذشته عراق کم از کم 100 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی و تعقیب شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نیروهای امنیتی عراق برای متفرق کردن اعتراضات از گاز اشکاور و سلاح کار گرفته است، اقدامی که موجب خشم اعتراض کنندگان شده است. در این حال عادل المهدی صدراعظم عراق از اعتراض کنندگان خواسته است تا دست از مظاهره بکشند و ابراز آمادگی کرده است تا با نمایندگان اعتراض کنندگان در مورد خواستهای آنان دیدار کند. مظاهرات در عراق سه‌شنبه گذشته آغاز شد و دلیل عمده این اعتراضات ضد حکومتی موجودیت فساد اداری و افزایش بیکاری بوده است. حال اعتراض کنندگان خواستار تأمین عدالت برای کسانی شدند که در جریان اعتراضات چند روز گذشته جانهایشان را از دست دادند. آیت الله علی السیستانی از پرنفوذترین روحانیون شیعه در عراق خواستار توقف خشونت‌ها شده و همزمان از دولت و دو جناح اصلی پارلمان عراق به دلیل آنچه که برآورده نکردن تعهداتشان در قبال مردم می‌خواند انتقاد کرده است. این روحانی شیعه از رهبران سیاسی عراق خواسته است که در راستای مبارزه با فساد گام‌های واضح و عملی بردارند و از دولت عراق تقاضا کرده تا با وظایف خود عمل کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس اتریش امروز یکشنبه گفت که قضیه یک فرد را مظنون به قتل 5 نفر در آن کشور را مورد تحقیق قرار داده است. این قتل‌ها در جریان شب در شهر کیتسوبل اتریش صورت گرفته است. ایپیدی خبرگزاری اتریش به نقل از پلیس آن کشور گزارش داده است که شخص مظنون توقیف شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک مرد 25 ساله وارد خانه دوست دختر قبلی‌اش شده و 5 نفر را با ضرب ملمی کشته است. قربانیان شامل دوست دختر قبلی شخص مظنون به قتل، دوست پسر جدیدش، پدر و مادر و دوست دختر قبلی و برادر شامل می باشد. شخص مظنون پس از ارتکاب قتل خود را به پلیس تسلیم کرده و به جرمش اعتراف کرده است. پلیس اتریش تا حال در مورد تبصره نکرده است. ترکیه امروز یک شنبه یک دیپلمات ارشد ایالات متحده را به وزارت خارجه آن کشور احضار کرد. این اقدام در حال صورت گرفته است که روابط میان ایالات متحده و ترکیه بر سر موضوع منطقه امن سوریه پرتنش شده است. جزئیات از رویا زمانی.
این اقدام ترکیه یک روز پس از آن صورت گرفت که سفارت ایالات متحده مستقر در انقره یک پیام توییتر مربوط به دولت بهجلی رهبر حزب میلیگرای آن کشور را لایک کرد و پسندید. در این پیام توییتر آمده است که ترکیه باید بدون بهجلی آماده قلمرو سیاسی خود باشد. این پیام در حال نشر شده است که آقای بهجلی در هفته اخیر با بیماری دست پنجه نرم می کند و این پیام توییتر نمایانگر وضعیت بد صحی او می باشد. مناقشه میان ایالات متحده و ترکیه در حال به وجود آمده است که روابط میان انقره و متحدین ناتو به خاطر تهدید حمله ترکیه بر شمال شرق سوریه پرتنش شده است. آقای بهجلی رهبر حزب ملی گرای ترکیه و از متحدین رجب طیب اردوغان است که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه یکدیگر را کمک کردند. وزارت خارجه ترکیه امروز یکشنبه گفت که 16 سفیر ایالات متحده را به آن وزارت احضار کرده تا در مورد این موضوع وضاحت بیشتر دهد.
و زنان سعودی میتونن بدون داشتن محرم در هتل اتاق بگیرن. بر اساس رهنمود جدید اداره سیاحت عربستان سعودی، زنان پس از این اجازه دارن که بدون داشتن محرم در هتل ها اتاق بگیرن. کمیسیون سیاحت و میراث ملی عربستان سعودی همچنین در صفحه توییترش نوشته است که زنان و مردان خارجی میتونن بدون ارائه نکاح خط در یک اتاق زیست کنند. بر اساس این رهنمود جدید عربستان، زنان سعودی و شهروندان خارجی پس از این میتونن فقط با ارائه تذکره یا پاسپورت در هتل های سعودی اتاق اجاره کنند. در تازه ترین تسهیلات سیاحتی، مقام های سعودی یک هفته پیش اعلام کردند که سیاحان زن میتونن بدون حجاب کامل به استثنای شهرهای مکه و مدینه از تمام شهرهای آن کشور دیدن کنند. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. یک هفته بعد از دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام روند انتقال دستگاه‌های بایومتریک و جدول نتایج تمام 34 ولایت افغانستان به کابل پایان یافت. کمیسیون انتخابات افغانستان همچنان میگوید که آرای مراکزی که دستگاه‌های بایومتریکشان گم شدند باطل محسوب می‌شود. حسیب مودودی در مورد گزارش می‌دهد.
با پایان روند انتقال مواد انتخاباتی از ولایت ها به کابل، اینجا روند ثبت نتایج انتخاباتی در مرکز جمع آوری نتایج آغاز شده است. تا کنون نتایج انتخابات 21 ولایت ثبت شده اند که از این میان نتایج 10 ولایت را کمیسیون انتخابات بررسی کرده است.
بعد از تکمیل فرم نتایج و نتایج دیجیتالی، ما دیتای بایومتریک که او شامل نشان انگشت یا شست است و عکس چهره و عکس تذکره است، او هم مطابق با پلان به سرور مرکزی انتقال پیدا میکنه.
با این حال نهادهای ناظر بر انتخابات ادعا دارند که در جریان انتقال مواد انتخاباتی به کابل، برگه های نتایج برخی از مراکز دستکاری شدند.
صندوق ها را باز کردن اکتیدادشه و اطلاعاتی برای ما رسیده که تعدادی از افزار بایومتریک هم ناپدید شده و دستکاری هم در اوراق نتایج صورت گرفته و در کل پاکسازی ازی ما فکر میکنیم یک مشکل خواهد بود.
اما کمیسیون انتخابات میگوید آرای مراکزی که دستگاه های بایومتریکشان گم شدن باطل محاسبه میشود. برخی از ناظران میگویند که به کارمندان کمیسیون انتخابات صلاحیت ایجاد تغییرات در برگه های نتایج داده شده است که این کار زمینه تقلب را فراهم می سازد.
در دیجیتال سنتر صلاحیت های ایدیت از بر کارمندان داده شده، خصوصا در قسمتی که اونا مقایسه میکنند بین اوراق نتایجی که عکس گرفته شده با اوراق با معلوماتی که رئیس محل ارسال کرده.
در گدام سه اونجا سافت ویر چک میشه و فیزیکال چک میشه. بخش سافت ویر که چک میکنن معلومات چپش میکشن، اونا به یک شکل کدام سیستم دارن، سیستم آنلاین، اونا با میگن که انتقال میتیم به سرور مرکزی.
قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا کمتر از 2 هفته دیگر در 27 ماه میزان اعلام شود. بر بنیاد جدول زمانبندی انتخابات نتایج نهایی در 16 ماه عقرب اعلام خواهد شد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که امراض قلبی 21% مجموعه مرگ میر ناشی از بیماری های غیر ساری را در این کشور تشکیل می دهد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی قلب در حال تجلیل کرد که در جریان سال گذشته خورشیدی حدود 2500 بیمار قلبی در مراکز صحی این کشور فوت کردند. دکتر ماموسی زیور، معین این وزارت، روز یک شنبه گفت که بیماری های قلبی ناشی از اختلالات قلب و عروق خونی هستند که سالانه 7.5 میلیون نفر را در جهان به کام مرگ میفرستد. دکتر زیور افسود:
نظر به ارقام سازمان صحی جهان، 44% مرگ و میر در افغانستان از باعث امراض غیر ساری که از این میان 21% آن باعث امراض قلبی است. و همچنان نظر به سروی که شده، ارقام سروی ملی فاکتورهای خطر امراض غیر ساری 8.8% کسانی که سروی شده بودند در طول عمر خود یک بار حمله قلبی را گذشتندند.
به گفته معین وزارت صحت افغانستان، هدف از تجلیل روز جهانی قلب بلند بردن آگاهی عامه در رابطه به اهمیت قلب در بدن انسان و چگونگی وقایه از بیماری های آن است. نجیب الله صافی، نماینده سازمان صحی جهان، گفت که هدف از تجلیل تجدید تعهد است تا در این بخش کار صورت گیرد و خدمات به مردم عرضه شود. آقای صافی گفت که از سال 2003 به این طرف در برنامه های عرضه خدمات اساسی صحی و عرضه خدمات شفاخانه‌ای وقایه و تداوی امراض قلبی به شکل که لازم بود در نظر گرفتن نشده، اما با یک جو شدن این دو برنامه و ایجاد بسته واحد خدمات صحی در سال 2018 به امراض غیرساری توجه شده است.
در این مجموعه خدمات سی جدید توجه زیادتر به وقایه و تداوی جروحات و توجه بیشتر به امراض غیر ساری به شمول امراض قلبی گویی شده، ولی تا امروز روز در تطبیق ازی انوز هم اقدامات عملی صورت نگرفته.
مقایسه واقعات سال 2018 و 2016 از مرگ و میر بیماری های قلبی نشان میدهد که در حدود 5% آمار این بیماری افزایش یافته است. عبدالواحد صدیقی، رئیس انجمن قلبی و عایه، گفت که با گذشت هر سال میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی افزایش می‌یابد.
پیش بینی شده که در بین 2020 و 2030 75% مرگ و میر از سبب امراض غیر ساری و خصوصا امراض قلبی خواهد بود. به خاطر که با پیشرفت مدرن شدن جهان این مسئله بیشتر خواهد شد.
دکتر صدیقی تاکید کرد که علائم بیماری‌های قلبی دیر ظاهر می‌شوند و بدترین چالش شمارده می‌شود. دکتران معالج داشتن رژیم غذایی صحی، فعالیت‌های فیزیکی، ورزشی که سبب بلند رفتن ضربات قلب شود، معاینه هفتهوار فشار خون و استفاده نکردن از تنباکو و الکل را از راهکارهای مهم وقایه بیماری‌های قلبی می‌دانند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اداره انکشاف ایالات متحده رقابت را در میان محصلین انستیتوت‌های زراعت و مالداری در 5 ولایت افغانستان دایر کرده و هدف این رقابت طرح ماشین و سیستم برای جلوگیری از ضایع شدن محصولات زراعتی ذکر شده است. محصلین در هرات در این رقابت دستگاه مؤثر را در قسمت جلوگیری از ضایع شدن محصولات زعفران و انگور ابداع کردند. خلیل نوزایی از هرات گزارش می‌دهد.
دستگاه‌های کوچک جلوگیری از ضایعات اما با اهمیت سیستم هایی که با کمترین هزینه قابلیت ساخت را داشته و می تواند دهقان را در فصل برداشت محصول برای رسیدن به مفاد بیشتر کمک کند.
خود ما دستگاه ساختیم که بابت قسمت زایات زعفران کار میکنه که یک زمان مثلا خود زعفران کارها که مثلا میرن پاککری میکنن در قسمت از اینا خاشه مو اینا که هسته، ما میتونیم از طریق از دستگاه او خاشه و مو از بین ببریم و همو مواد زاید هم که پیدا شد بتونم محصول از نام فروش برسنه و کدام نقص هم بزنم برگشت هم نکنه.
در گوشه ای از این نمایشگاه کوچک خلاقیت های محصلان انستیتوت زراعت و وترنری، گروهی از دختران سردخانه ای را ابدا کردند که بدون نیاز به برق می تواند برای مدت یک ماه محصولات زراعتی را سالم نگاه دارد. این دختران می گویند که دهقانان با پیاده کردن این سیستم در ابعاد کلانتر می توانند از ضایعات 50% محصولاتشان در فصل برداشت و پروسس جلوگیری کرده و به مفاد اقتصادیشان بیفزایند.
افغانستان یک کشوری که شرایط اقتصادی از او خوب نیه، امکانات وجود نداره، برق وجود نداره و ما میوه نمیتونیم به مدت زیاد اون نگهداری کنیم و کیفیت از او حفظ کنیم. پس ما سعی کردیم و خود همین سردخانه رو به وجود آوردیم که این سردخانه میتونه میوه نه تنها انگور بلکه هر محصول میتونه که اینجا میتونیم نگهداری کنیم.
دهقین وقتی که هر محصولی دارن به غیر از اینکه مثلا بادنجان رومی باشه یا انگوری باشه، اینا هر روز یا 10 کیلو یا 5 کیلو جمع آوری میکنن و اینا نمیتونن هر روز به مقدار کم برن به بازار عرضه کنن. به همین خاطر اینا رو تمام میتونم داخل از جمع آوری کنم و نگاه دارم همه گیر به یک دفعه ببرم به بازار عرضه کنم.
حامد خسروی مسئول دفتر تسریع روند نوآوری های زراعتی افغان که شاخه ای از دفتر انکشافی ایالات متحده امریکا است میگوید که آنها در تلاشند تا با بلند بردن سطح علمی و عملی انستیتوت های زراعت افغانستان نوآوری های زراعتی محصلان افغان را شناسایی و به دهقانان و سکتور خصوصی معرفی کنند.
دهقین ما بعد از اینکه محصولات را به دست میارن زایات انگفت بیشتر از 50-60% دارن زایات میدن در سطح افغانستان و ما تلاش داریم که با این طرح ها با سکتور خصوصی و با دهقین معرفی بکنیم تا بتونه یک گام مثبت برای کاهش این زایات داشته باشه.
این برنامه حمایت از زنجیره‌های زراعتی از جانب اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به ارزش 8 میلیون دلار در 5 ولایت کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و مزار شریف راه اندازی شده و تا سال 2023 میلادی ادامه دارد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، در حالی که دموکرات های کانگرس توجه را روی تماس تلفنی دونالد ترامپ با رهبر اوکراین و درخواست وای برای کمک در بررسی در مورد جو بایدن رقیب دموکرات او در مبارزات انتخاباتی متمرکز ساختند، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که وزارت امور خارجه به عنوان بخشی از تحقیقات استیضاحی رئیس جمهور ترامپ اسناد را طبق درخواست کانگرس به آنها ارسال کرده است. از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ در یک توییت سناتور میت رومنی را در توییت مورد تاخت و تاز لفظی قرار داده است. لیلا حبیب عظیمی با شرح بیشتر در مورد.
مایک پامپئو وزیر خارجه در یک کنفرانس خبری در یونان گفت
وزارت امور خارجه شب گذشته نامه به کنگرس ارسال کرد که این پاسخ اولیه ما به درخواست اسناد است. ما واضحاً تمام کاری را که باید طبق قانون انجام دهیم انجام خواهیم داد و متاسفانه کنگرس با تماس مستقیم و طرح پرسش ها و دنبال اسناد و مدارک متعلق به وزارت امور خارجه کارمندان این وزارت را مورد سوء رفتار قرار داد. من هرگز اجازه نمیدم که این اتفاق برای تیم من بیفتد.
از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در یک توییت بر سناتور میت رومنی تهاجم لفظی نموده و او را به خاطر انتقاد از مکالمه تلفنی اش با رئیس جمهور اوکراین مورد انتقاد قرار داد و نوشت که او ستیزجوی بی‌پرواست که از ابتدا با من می جنگید. در قصر سفید رئیس جمهور ترامپ در روحیه مبارزه علیه بررسی‌های دموکرات‌ها روی استهزای خود قرار دارد. آقای ترامپ تاخت و تازهای خود بر رسانه‌ها را نیز افزایش داده است.
اما بخش اعظم آن فساد است. شما در این کشور رسانه‌های فاسد دارید و این واقعاً دشمن مردم است. سعی در مجبور سازی یک رهبر خارجی که به طور کامل به کشور ما از نظر نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و حمایت‌های دیگر متکی است تا در انتخابات ما برای مبارزات انتخاباتی به نفع خودش مداخله کند، حتی تصور این حرکت خیلی دشوار است.
ترامپ هر گونه تخلف را رد کرده و این تبادله را یک تماس فوق العاده توصیف می کند. اما پال شف برمن، کارشناس حقوقی از پوهنتون جورج واشنگتن، می گوید که این ادعاها جدی می باشند.
تمام هدف و محتوای تماسهایی که قصر سفید منتشر کرده است صرف تلاشهای بیشتر سیاسی شخص خود رئیس جمهور برای صدمه زدن به یکی از مخالفان سیاسی وی است و این سوء استفاده از قدرت و اقتدار است که فکر می کنم فراتر از هر چیزی است که تاکنون دیده شده و متصور بوده است.
ترامپ با مبارزات سیاسی بیگانه نیست و مورد بعدی میتواند لحظه تعیین کننده برای ریاست جمهوری وی باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بعد از تهدید رجب، طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر یک عملیات نظامی در شمال شرق سوریه، به اساس تازه ترین گزارش ها شام دیشب به وقت محل نیروهای ترکی در ساحه سرحد با سوریه مستقر شده است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان به روز شنبه گفت ترکیه حمله هوایی و زمینی را در شرق رود فرات در سوریه انجام خواهد داد. این اولین اظهارات مستقیم اردوغان پس از آن است که ترکیه و واشنگتن قبلا تصمیم گرفته بودند تا یک ساحه مسئول را بین دو کشور ایجاد کنند.
ما آمادگی خود را تکمیل کردیم، پلان های عملیات خود را تکمیل کردیم و هدایات لازمه را دادیم. این عملیات خود را از طریق زمین و هوا انجام می دهیم. شک نداریم که برادران ما در آن طرف با تمام قوتشان با ما خواهند بود.
آژانس خبری آناتولیای ترکیه شام شنبه گزارش داد که 9 وسیله نقلیه حاوی موترهای زرهدار و یک سرویس حامل پرسنل نظامی در ساحه سرحدی انقره فرستاده شد. متحدین ناتو توافق کردند که یک ساحه مسئول را در سرحدات سوریه و ترکیه ایجاد کنند که ترکیه میگوید این ساحه باید 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه باشد و نیروهای گروه وای پی جی، ملیشه‌های کردی سوریه که یک گروه دهشت افغان به شمار می رود، در آنجا وجود نداشته باشد. ترکیه ایالات متحده را که به نیروهای گروه وای پی جی در قسمت شکست دادن داعش کمک کرد، متهم به کندی در ایجاد ساحه مسئول می کند. از جانب دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که در یونان است، در رابطه با درگیری میان قبرس و ترکیه روی حفاری ترکیه در آن ساحل گفت حفاری غیرقانونی ترکیه در آن ساحات غیر قابل قبول است.
ما کوشش میکنیم که ترکیه را متقاعد بسازیم که این به نفع هیچ جانب نیست. ما واضح ساخته ایم که این اختلافات نباید نظامی شود. ما واضح ساخته ایم که حفاری غیر قانونی قابل قبول نیست. تقطی از قوانین بین المللی غیر قابل قبول است و ما به انتقال این پیام ادامه می دهیم.
صدر اعظم یونان نیز ایالات متحده را ترغیب نمود که با استفاده از نفوذ خود تنش‌ها در ساحه مدیترانه شرقی را خونسا سازد، جایی که قبرس و ترکیه روی حقوق سواحل در آن منطقه درگیرند.
شنوندگان شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.